قصه صفحه 343 الخامس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الله الطاهرين الخامس اصلاح الكيل و الوزن و النقد، ينصرف الى المعتاد في بلد الحق لذلك المبيع ان اتحد و ان تعدد فالاغلب استعمالا و اصلاحا و ان اختلف في ذلك في ترجیح ایهما نظر و یمکن اینئذ وجوب تعیین کما لو لم یغلب. یکی از بحثای مهم در فقه که از جایگاه خاصی برخوردار در باب معاملات، تفسیر مکیل و موزونه. میدونید بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطله. علم به کیل به وزن لازمه، اگر نه قراره و باطله. بیع مکیل و موزون به مجانسش مع عدم العلم بالمساوات باطله، رباست. بیع المکیل و الموزون قبل قبضه من البایع السابق، خب قائل به بطلان و حرمت داره. مکیل موزون را خریدی، هنوز تحویل نگرفتی، بفروشی، بعض قائل به حرمت هم، قائل به بطلان هم. خب ببینیم احکام مهمی بار بر این دو عنوانه، مخصوصا مسئله ربا و در رتبه دوم از نظر اهمیت مسئله قرار، که مکیل باید کیل بشود و الا بیعش باطله. موزون باید وزن بشود و الا بیعش باطله، قراریه. خب باید پرداخته بشه به این که منظور از مکیل و موزون که این احکام مهم برش باره چیه؟ آیا مراد مکیل و موزون عصر پیغمبره که در طول زمان این احکام برش باره؟ اگر چیزی زمان پیغمبر مکیل و موزون بوده و از طریق نقل معتبری برای ما اثبات بشه این مطلب، این الی یوم القیامه یترتب علیه این احکام. اما مکیل و موزون های حادث چیزایی که زمان مکیل نبودن، موزون نبودن، بعدا اینجور شدن، اینا اون حکم رو نداشته باشن. آیا قضیه اینه؟ آیا معیار مکیل و موزون در حرف عام معیار عصر حضور معصومین نباشه؟ معیار مکیل و موزون در حرف عام احتمال هست بگیم معیار مکیل و موزون در هر بلد و هر زمانه، کاری هستن به گذشته و سایر بلاد و سایر ازمان نداشته باشید. اگر تو این شهر فلان کالا وزنی معامله میشه، دیگه ربا در او حرامه، بیعش بدون کیل حرام باطله، بیعش قبل الخبز من البایع السابق باطله حرامه. تمام این احکام رو برد زرد کنیم. بس بس مهمیه، منتها در این الخامس مرحوم شهید به اینا نپرداخته. تفصیل این مطالب تو مخاصه مرحوم شهید انصاری ترک کرده. در همین جا هم حواشی فرصت رو غنیمت دونستم، متعرض شدم غیر از این مطالب، چون جاش همین جاست. تا حالا بحث نشده بود و بعدش هم که دیگه نمیشه، تمام میشه متاجر. اما خب شیخ انصاری تو مقاصد پرداخته به این مفصل و انظار رو نحو میکنه. بعضی تفصیل میدن، میگن معیار برای یک نظر عمده در بین فقها اینه که معیار در مکیل و موزون برای هم قرار و هم ربا، مکیل و موزون در هر بلد و زمانه. اگر چیزی در این زمان مکیل و موزونه ولو سابقا نبوده، این هم ربا توش حرامه، هم قرار درش مبتله. اگر به مجانسش معامله کردی بدون احراز برابری رباست باطله. اگر به غیر مجانس معامله کردی کمیت رو احراز نکردی باطله، قراره. ولی یکی میگیم تفصیل دادن اینجور در بحث ربا فرمودن اگر احراز بشه چیزی در عصر حضور مکیل و موزون بوده الا یوم القیامه، در اون ربا حرامه، ولو احیانا دیگه مکیل و موزون نباشه. یعنی در بحث ربا مطلب جدیتر سختتر گرفته شده که برای حرمت ربا مکیل و موزون بودن در عصر شارع کفایت میکنه ولو بعد نباشه، و نیز مکیل بودن در ازمنه بعد کفایت میکنه ولو عصر شارع مکیل موزون نباشه. ولی برای قرار فقط معیار رو زمان بی قرار دادن، بلد بی قرار دادن، در اون زمانی بی صورت میگیره، بلدی بی صورت میگیره. اگر اون کالا کیلی وزنیه باید کیلو وزن مشخص کنن که قرار نشه. اگر الان دیگه با مشاهده معامله میکنن ولو سابقا کیلی بوده وزنی بوده، الان از ارزش افتاده کیلو وزن نمیکنن، دیگه لازم نیست الانم کیلو وزن. این نظریه که خیلی ها بهش معتقدن در این بحث. اون چی که در الخامس مطرحه فقط یک بخش کوچکی از مطالب مربوط به مکیل و موزونه. و من اگر کیلی مشترک وجود داره، وزنی مشترک وجود داره، اونجوری که الان در وزن نمونه داریم، من یک من، تو بعضی بلاد قالب بلاد 3 کیلویه، تو بعض از بلاد 4 کیلویه، تو بعض از بلاد یک من 7 کیلویه. اگر عنوانی از عناوین اوزان مثل من یا کیلی پیمانه ای مختلف المصادیق بود، مختلف المعانی بود، حالا زید 10 من گندم فروخته به عمر، هر منی 1000 تومن. این من کدوم منه؟ من 3 کیلویی یا من 4 کیلویی یا من 7 کیلویی؟ اطلاق الکیل و الوزن مع تعدد المعنا لد انوان، اون انوانی که حاکی از کیله یا انوانی که حاکی از وزنه، اطلاقش باید حمله بر چی بشه؟ این بحثی که تو خامس مطرحه. و بعد اگر عنوان کیل و وزن مطلق اومد و صادق مختلف داشت، در درجه اول ینصرف الى المعتاد فی البلد فی بلد البیت، در اون بلدی بیت صورت گرفته چی رایجه حمل بر همو کنه. و چون قوم اگر بگیم 10 من گندم 10 من برنج میفروشن، من رو میگن نسک رایج در اینجا من 3 کیلویه. ینصرف الى المعتاد فی بلد العهد، اگر در اون بلد عهد 2 رقم من رواج داره، من 3 کیلویی من 4 کیلویی، این تعددن اگر 2 رقم 3 رقم رواج داره معموله، باز می‌فرماید ببینید کدام اغلبه، هم کنید بر اغلب. اغلب رو فرموده 2 جوره، اغلب و استعمالا، اغلب و اطلاقا. اغلب و استعمالا این اونه که بیشتر به کار گرفته میشه. کدوم من بیشتر به کار گرفته میشه؟ اغلب و اطلاقا، اطلاق اون تلفظه، کدوم یکی بیشتر سر زبوناست؟ کدوم یکی بیشتر تلفظ میشه بهش؟ میگه حمل کنید بر اغلب و استعمالا و اطلاقا. خب اگر اغلبی وجود داره هم بکنیم برای، اگر 2 من رایج در این شهر، یکی رواج یکی اغلب است از حیث استعمال و کاربرد، یکی اغلب است از حیث تلفظ، اونجا چه کنیم؟ فهمت اونجا دیگه مشکل ترجیح، بگیم واجب تعیین، تعیین نکنن قراره. من 3 کیلویی بیشتر رواج داره عملا بین مردم، اما من 4 کیلویی بیشتر سر زبوناست. بنوانه مثال، میگه بایی که میگه 100 من گندم فروختم 50 من برنج فروختم، باید مشخص کنه کدوم من، مشخص نکنم قراری باطله. اونجوری که اگر 2 تا من 3 تا من رواج داره، هیچ کدوم هم بر دیگری غلبه نداره. هم من 3 کیلویی در این بلد رایجه، هم من 4 کیلویی. خب کسی میگه به تو 100 من گندم را، باید بگه کدوم من، مشخص نکنه میشه صغرای قرار و باطله. این بحثی که در ابتدای این خامس تحت نه باطله، بیع قراری منعقد نمیشه. از
اگر منعقد از این که جهل داشتن بود، بعد تبادل جهلوان بلشیت برای که ثابت نمیشه،
نه باید رفت کنن، یعنی مقبوض به بیع فاسده به اصطلاح. نمیدونستن این مسئله رو، یک همچی بیعی هم صورت گرفت، بعدا هم رد و بدلی یا از یک طرف داده شده از طرف دیگه هنوز نه، مشتری پول رو داده منتظر بایه بده مبیع رو، فرض کنید موقع پرداخت مبیع اختلاف میکنن، بایه میخواد من 3 کیلویی حساب کنه، مشتری میگه من 4 کیلویی باید حساب کنه. خب میگم اگر اینجور بوده، اگر بنا بوده 3 کیلویی 4 کیلویی مساوی باشه در رواج، میگم بیع باطله، سمن را باید پس بدیم مصمنم. منعقد نمیشه از اول. عبارت دونید مقداری؟ فرمان اطلاق الکیل و الوزن و نقد. ای و نقد منظور پوله. اگر گفتی میفروشم این کتاب را به 10 درهم، 2 رقم درهم رواج داره، 3 رقم دینار رواج داره، تو گفتی میفروشم به 10 دینار، کدوم دینار؟ اگر کی متعدده، اگر وزن متعدده، اگر نقد پول رایج متعدده، تو مطلق آوردی گفتی 3 من، این کدوم من؟ گفتی 10 دینار، کدوم دینار؟ اگر دینارها متعدد، فقط اطلاقش منصرف است به معمول و رایج در بلد عقد، الى المعتاد فی بلد العقد لذالک المبیع، عقدی که برای اون مبیع واقع شد. اگر اون معمول و معتاد متحد است، این اتحد، اگر متعدده چی؟ فین تعدده فل اغلب و استعمالن و اطلاقن، اون چی که از نظر استعمال به کارگیری و از نظر اطلاق گفتار غلبه داره. فین اختلافون یعنی 2 تا من رواج داره، یکی اغلب و استعمالنه، یکی اغلب و اطلاقنه. فإن اختلفا فی ذلک یعنی اختلفا اطلاق و استعمال فی ذلک به اختلفا کیل و وزن فی ذلک در این اطلاق و استعمال، ضمیر اختلفا رو میتونیم برگردونیم به اطلاق و استعمال، میتونیم برگردونیم به کیل و وزن. اطلاق و استعمال مختلفن در این قلبه، یعنی یکی اطلاقاً قلبه داره، یکی استعمالا. فقط ترجیح ایهما نظران، کدام رو ترجیح بدیم مشکله. امکان دارد و یمکن و حین اذن وجوب و تعیین کما لو لم یغلب، اینجا باید مشخص کنن هنگام عقد، اگر مشخص نکنن میشه قرار و باطل. فإن تساوت اگر انواع الکیل و الوزن، فإن تساوت بگید انواع کیل و وزن مساوی باشد در استعمال در مبیع خاص، میگیم گندم رو هم با من 4 کیلویی معامله میکنن تو این بلد، هم با من 3 کیلویی، هیچ کدوم هم غلبه نداره بر دیگری، در همچی جایی وجب تعیین، یعنی هنگام قرارداد باید با یه مشتری مشخص کنن کدام من مقصود چون بود، خاطر اظهار ترجیح بدون تعیین و اختلاف اقراض، قرارداد ها متفاوت میشه، قرار میشه قراری، اگر مشخص نکنن قراری و باطل. ولو لم یعین اگر معین نشود اون کی وزن بطل البیع لما ذکر، ما ذکر استحاله ترجیح بدون تعیین و نیز اختلاف اغراض، قرار میشه قراری. این مطلب اول. مطلب دیگری در خامس طرح کرده اینه که اگر احیانا، حالا اگر احیانا کیل و وزن کردن مبیع یا ثمن هزینه داره، فرض کنید گندم فراوانی تا بخوان اینو رو وزن کنن، خب هزینه داره، خرج داره، اجرت داره، اجرت بر عهده کیه؟ خب روشنه اگر میخوان مبیع را وزن کنن، کیم کنن، اجرت داره، هزینه شو باید مالکش بده، بایه. اگر سمن رو میخوان کیلو وزن کنن، کیلو وزنش نیاز به اجرت داره، اجرتش به عهده مالکی که مشتری. فمت و اجرت و اعتبار المبیع، اعتبار سنجش، اگر سنجش مبیع هزینه دارد، هزینهش به عهده بایه است. اعتبار المبیع بالکی یا وزن یا نقد، شمارش، اجرت بر بایه است، برای اینکه این اعتبار المبیع لمصلحت البایع، اساسا مبیع ملک بایعه، رو هزینه کشیدنش وزن کردن و متر کردن بالاخره بقیه طرق تعیین به عهده مالکش. من از اعتبار ثمن و اجرت و اعتبار به حاض ثمن بر عهده مشتری است، چون باز به مصلحت مشتری است دیگه، ثمن ملک مشتری است، خزینه هاشم بگردن اوی، هر کسی که مالک چیزی خزینه های اون ملک را باید خودش ببرد. این مطلب دوم. مطلب دیگه اینه که اجرت دلال و واسطه به گردن کیه؟ اگر کسی یک خانه را میخواد بخره از زید، به اصطلاح پول بنگاه رو کی باید بده؟ دلال، واسطه. فهمت اجرت دلال رو باید ببینید کی اون دلال رو واسطه کرده. هر کی واسطهش کرده باید اجرتش هم خودش بده. قاعدش اینه. اگر فروشنده به زید گفته برای خانه من یه خریدار پیدا کن، خب اینم رفت خریدار پیدا کرد، بعد اجرت این دلال رو خود فروشنده بده صاحب خانه. اگر مشتری به دلال به بنگایی سپرده که برای من خانه با این خصوصیات گیر بیار، خب اینم گیر آورد، اجرت این دلال رو باید مشتری بده. هر کس اون دلال رو واسطه کرده خودش باید هزینه‌اش هم بده. اگر هر دو او رو واسطه کردن، این زید به بنگاهی گفته خانه منو بفروش، اتفاقا امرم به بنگاهی گفته خانه ای با مشخصات برای من گیر بیار، هر دو واسطه کردن، خب فرمودن که اجرت واحده ایست برگردن هر دو، یک اجرت برای اون دلاله، هر دو باید هر کدام نصفشو بپردازن. خب بعضی فرمودن نه، چرا اینجوری میگید؟ این دو کار میکنه، دو اجرت میگیره از هر کدام. هم به مشتری میگه من برای تو اجرت هم که گفته میشه، مورد از اجرت 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 المثل، اینجور دقت کنید. این وقت هست که اساسا یک مقدمه لازم بود برای بحث گفته بشه. یه وقت هست که اون اجیر را، احدهما اون واسطه را، احدهما اجیرش کرده، اجرتش هم خودش مشخص کرد. یه وقت هست هر دو با هم رو اجیر کردن، واسطه قرارش دادن، اجرتش هم مشخص کردن، قرارم گذاشتن که این نصف بده، اون نصف بده، یا این سلس بده، اون دو سلس بده. اینا که از بحث خارجه. بحث جاییست که تعیین نکردم این واسطه که به امر این دو یا به امر احد این دو کار رو انجام میده، این بعد از انجام کار اجرت المثل رو میتونه مطالبه کنه. هر کسی که از دیگری یک کاری را بخواد بدونی که براش اجرت مشخص کنی، ولی اون طرف به خواسته، به درخواست تو کار را انجام بده، بعد از انجام کار میتونه بیاد از تو، از توی درخواست کننده اجرت المثل رو مطالبه کنه. اگر کسی به شما میگه شما که از این راه دارید میرید، این ساک من و این چمدان من رو برای من بیار تا فلان جا، چون ورداشتی بردی اونجا رسیدی، میتونه اجرت المثل تو ازش بگیری. اگر بدون درخواست او ببری، نه، حق مطالبه اجرت نداری. اگر با درخواست طرف اجرتی مشخص نشده بود، اجرت المثل ثابت میشه، بحث در اینجاست. اونجایی که حجت المس ثابت میشه، حجت المس کی باید بده؟ فرموده شهید اگر هر دو او رو واسطه کردم، خب دوتاشون با هم یک حجرتی بدن. البته در عبارت داره هر کس زودتر او رو واسطه کرده او باید حجرت بده. بعضی فرمودن حجرت واحدی بر هر دو، بعضی فرمودن بر هر کدام اجرتی است. خب تو به بنگاهی گفته بودی برای من یک خانه ای با مشخصات گیر بیار، خب برای گیر آورده تو مالو باید اجرت المثل کار بشه. دیگه چی کار داری؟ این حالا اجیر فروشنده هم بوده، از او هم یک اجرتی گرفته. این اجیر دو نفر شده و فرضم اینه که کارش برای دو نفر قابل تحققه. بله دقت کنید، یه وقت هست که مشتری به بنگاهی گفته یه خانه‌ای با این مشخصات گیر بیار برا من و تا میتونی چونه بزن که قیمت رو بیاری پایین. چون این آدم دیگه نمیتونه اجیر فروشنده هم بشه. فروشنده ای که بگه خانه منو بفروش و تا میتونی چونه بزن قیمت رو ببری بالا، این نمیتونه هم قیمت رو بالا ببره هم پایین ببره. چون این کسی اجرت رو از کسی میگیره که برای او کار کرده. حالا بعضی فرمودن اجرت از اولی میگیره، وظیفه‌شه که برای به نفع اولی کار کنه. واقعیت هم همینه. اگر بنگاهی اجیر شده برای فروشنده که خانه او رو بفروشه، موقع فروش هم چانه بزنه که قیمت رو ببره بالا. اتفاقا کسی هم به این بنگاهی سپرده که خانه با مشخصاتی که اتفاقا میشه همون خانه برای من گیر بیار و تا میتونه چانه بزن که قیمت رو بیاری پایین. این دیگه نمیتونه برای دومی کار کنه. این اجیر اولی شده. این فقط مستحق یک اجرته، اونم از اولی. لذا واقعا جوری که محشیرم فرمودن اینه. اگر فردی واسطه شد کالای کسی را بفروشه، از دیگری هم واسطه شد که برای او بخره، باید صور مسئله رو مفصل در نظر بگیریم. آیا این اجیر در اصل پیدا کردن مشتری یا پیدا کردن خانه‌ای به اون اوصاف برای مشتری یا پیدا کردن مشتری برای بایع؟ اگر اجیر در اینه یک خوب داره. اگر اجیر شدی که علاوه بر مشتری پیدا کردن چانه هم بزنی برای فروشنده، دیگه نمیتونه اجیر مشتری هم بشی چانه بزنی برای مشتری. اگر میخوای اجیر مشتری بشی برای مشتری چانه بزنی، دیگه اجیر بایع نمیتونی بشی. اجیر هر کس شدی باید برای همون کار کنی و اجرت رو از همو بخوای. گاهی اجیر میشی از ناحیه دو نفر در اجراء صیغه که بعت رو از طرف مالک بگی، اشتریت رو از طرف مشتری، قرارداد رو منعقد کنی. اینجا یک اجرت میگیری بر اجرت اجراء عقد را از دو نفر میگیری. لذا اینا رو باید با حوصله تفکیک کنه شخص. واسطه که واسطه شده برای دو نفر، واسطه در چه کاری شده؟ در اجراء عقد یک حکم داره. اگر واسطه شدی از طرف زید و عم که ایجاب را از طرف زید قبول را از طرف عم اینجا بونی، خب این کار رو بکن، بعدم یک اجرت بگیر. اجرت اجراء عقد از هر دو. تنصیف کن نصف را از این بگی نصف را از این. از این اگر اجیر شدی برای فروشنده مشتری پیدا کنی، برای مشتری مبیع پیدا کنی، خانه‌ای با مشخصاتی که بخواد برای پیدا کنی. اینجا واقعش اینه که بعد از پیدا کردن خانه‌ای برای مشتری و مشتری برای بایع میتونی از هر کدام یک اجرت بگیری، چون کار رو برای هر دو انجام دادی، هم کار اینو هم کار اون، دو تا کار با هم منافات نداشته، هر دو انجام دادی، از هر دو میتونی اجرت بگیری. اگر اجیر شدی در مماکسه، در چانه زنی، او که دیگه فقط باید از نفر اول اجرت بگیری و اجیر شدنت برای نفر دوم غلطه. نمیتونی هم بالا ببره که این مطرح پایین بیاری.
نفر دوم
خب بله، باز او قابل جمع. اگر برای زید قول دادی به زید که برایش یک مشتری پیدا کنی، قیمت هم تا میتونی بری بالا. اما به امر قول دادی برایش خانه با مشخصاتی میگه پیدا کنی، قولش نداده بودی که قیمت رو برایش چانه بزنی بیاری، اینا باز قابل جمعه، از هر دو اجرت میگی. از بعد مورد به مورد رو جداگانه بررسی کرد دیگه. حالا تو عبارت چقدرش اومده ببینید، عبارت برمت و اجرت خود دلال علل آمر، اجرت دلال و واسطه بر عهده درخواست کننده است. هر کسی که از دلال از بنگایی درخواست کرده، اجرتش هم باید خودش بده. ولو امراهو، اگر هر دو از دلال درخواست کردن، پس سابق، هر کسی که اول درخواست کرده او باید اجرت رو بده. جهت شو دقت کنید. نزا ادامهش، البته ادامهش قید میزنه، میگه این کان مراد و کل من هما المماکسه معهود. اگر مقصود هر کدام چانه زنی با دیگری، معهود با دیگری. خب اینجا اجیر شدن اصلا برای دومی، دلال شدن برای دومی غلطه. نزا میگه اولی. تو اگر به زید قول دادی خانهش رو بفروشی، چانه هم بزنی به نفسش که قیمت رو بالا ببری، دیگه نمیتونی برای امرم اجیر بشی. برای او بهت گفته بود که خانه باید مشخصات گیر بیار، اتفاقا به مشخصات جمع خانه است که قرار شده تو بفروشی، دیگه نمیتونی بو هم قول بدی که برای تو هم چانه زنی میکنم قیمت رو بیارم پایین. غلط این اجاره دو. لذا تو وظیفته که به نفع اون اولی اقدام کنی و اجرت هم از همون بخوایی. ولو امراهو فسابق، اون کسی که زودتر تو را دلال قرار داد، تو را واسطه قرار داد. البته اگر مراد هر یک از این متعاقدین مماکسه، چانه زنی با دیگری، این قهرن مخواد اینو بگه، اما اگر مراد هر یک از این دو چانه زنی نیست، مراد هیچ کدومشون چانه زنی نیست، یا مراد یکیشون چانه زنی دیگری نه، فروشنده گفته برای من مشتری گیر بیار، تو هم ایبروبر اعلام کردی تا براقره یکی پیدا داری، مشتریم گفته برای من خانه گیر بیار، از یکوی جیا شدی تا براش خانه با مشخصاتی بخواست پیدا کرد، اما قرار نشد تو چانه بزنی به نفعی یا یا اگر قول چانه داده بودی بگی. اینجا از هر کدام اجرت مستقل میگیری، چون کار هر کدام رو کردی، هم خواسته ای رو برآورده کردی هم خواسته ای. پس ببینید تو الان چند صورت ذکر شد. لو امراه فصاب ولو امراه فصابر امکان مراد و کل من هما المماکسه، این منطوق جمله یک صورته، مفهوم جمله دو صورت رو شامل میشه، یکی جایی که مراد هیچ کدام مماکسه نیست، یکی جایی که مراد یکی مماکسه است یکی نه، این شد سه صورت. اون چی که الان میگه صورت چارومه و لو امراه به تولد طرفه. خوب دقت کنید، واسطه واسطه نیست خانه برای توی مشتری پیدا کنه یا به بایع گفته من خانه تو بفروشم، یه حرفا نیست. مشتری و بایع خودشون هم رو پیدا کردن، من قرارداد وارد نیستن ببندن، به تو میگن یا قرارداد بیع ما رو انشا کن، بنویس قولنامه رو بنویس، تو همین مقدار تو کار داشتی، بقیهش خودشون سر قیمت توافق کرده بودن، خودشون همدیگر رو پیدا کرده بودن. تو فقط اگر بهت میگیم دلال، دلال اون بن معنا نیست، تو یک کاتب قراردادی. اینجا یک اجرت بگیر از هر دوتاش. اجرت چی؟ اجرت همین کاری داری میکنی، قرارداد نوشتن، که خیلی هم ممکنه نشه. همین هر چی کالا به نرخ روز برای همچی کاری اجرت میدن معمولا، اونم تو میتونی از هر دو اینا تنصیب کنه، از هر دوشون بگیری. ولو امرا بایع و مشتری دلال را به عهده‌دار شدن طرفین، یعنی ایجاب و قبول. شهید میگه یعنی بحث دلالی به اون معنای که حالا میگفتیم نیست، که فروشنده بگه برای من مشتری پیدا کن، او بگه برای من خانه پیدا کن، چانه بزن، یه حرفا نیست. خودشون همه کار رو کردن، فقط بحث بستن قرار داده. فعلیهما اجرتون واحده، برگردن بایع و مشتری یک اجرت، اونم اجرت قرارداد بستن که خیلی نمیشه، چون بقیه کارا رو خودشون کردن. به تنصیب دیگه فرق نمیکنه، حالا با هم اومدن پیش تو میگن بیا قرارداد بیع ما رو بنویس، یا اول بایع گفته بعد مشتری، یا به عکس. سواء اقترنا ام تلاحقا، تلاحقا اول یکی دوم دیگه. ولو منعنا من تولی طرفین من الواحد امتنع اخذ اجرتین. لیکن لا یتجه حمل کلام الاصحاب انه لا یجمع بینهما لواحد علیه لأنه قد عبر به من یرا جوازه. یک بحث عبارتیه، بکنم واردش بشیم نتونیم تمامش کنیم. یک جمله ای تو متون فقهی رایجه، اون جمله اینه: انه لا یجمع بینهما لواحدن. رو عبارت دقت کنید، این که ایشون فرموده لکن لا یتجه حمل کلام الاصحاب انه لا یجمع بینهما لواحدن، این انه لا یجمع بینهما لواحدن عطف بیان یا بدل از کلام الاصحابه. کلام الاصحاب چیه؟ این جمله میگه یک جمله در متون فقهی رایجه، انه شأن این است لا یجمع بین الاجرتین لواحدن، دو اجرت را به یک نفر نمیدن. این جمله یعنی چی؟ انه لا یجمع، جایز نیست جمع بشود بین دو اجرت برای یک نفر. این جمله یعنی چی؟ در این جمله دو احتماله، این دو احتمال رو اول باید بیان کنیم، بعد قضاوت شهید ثانی نسبت به این دو احتمال، که باید این جمله رو بر کدوم یک از این دو احتمال حمل کنیم. ایشون فرموده لکن لا یتجه حمل و کلام الاصحاب که این باشد علیه، بر این احتمال اول که میگه، که انشاءالله بمونه بعد. آقای فرید نیا، آقای فرید نیا نیست، نه آقای علویان، آقای عباس آبادی.
آیا آراسته؟ آیا آقا محمدی؟ آیا آقا نصیری؟ آیا ایزاندو؟ ایزاندو؟ آیا بختیار؟ آیا بختاجلدی؟ آیا بنی هاشمی؟ آیا بهشتی؟ آیا تقی‌زاده؟ آیا بنی هاشمی؟ آیا تقی‌زاده؟ آیا تیموری؟ آیا حاجی علی؟ آیا حسین آبادی؟ آقای هرمی؟